ندر در بکی سر ما بگی زمزان ندر در بکی.
روی موج خبر و باز چند خبر. حملات موشکی گردان‌های قدس به شهرک‌های صهیونیستی. وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد اشغالگران صهیونیست در 24 ساعت گذشته مرتکب 25 مورد جنایت کشتار جمعی علیه خانواده‌های فلسطینی شدند که 250 شهید و 500 مجروح بر جای گذاشت. قطع گسترده برق در بخش‌های وسیعی از اراضی اشغالی. برخی رسانه‌ها علت قطع برق را حمله سایبری گسترده به تجهیزات و زیرساخت‌های دو نیروگاه رژیم صهیونیستی اعلام کردند. و خبر دیگر، لزوم اقدام جهانی برای توقف جنایات صهیونیست ها. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی حتی در آستانه سال نو میلادی خواستار اقدام بازدارنده جامع جهانی از این جنایات شد. خب باز میخوایم یک بخش گفتگویی تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. میهمان دیگه‌ای داریم در محضرشون هستیم، البته به صورت تلفنی، جناب آقای حسین جعفری کارشناس حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه که من خدمتشون سلام عرض میکنم و عصر بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت جناب والی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب آقای جعفری بزرگوار. بخشی که میخوایم راجعش صحبت کنیم بخش پیگیری است و در خصوص محاکمه عاملان حمله تروریستی علیه حاج قاسم و به شهادت رسوندن شهید سلیمانی است. محاکمه بزرگ عاملان ترور سردار سلیمانی به نظر شما چه زمانی محقق میشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد از ادب و احترام دارم محضر جناب عالی و شنوندگان محترم.
سلام وقت خوشید
و سلام و درود میفرستیم به روح پرفتوه حاج قاسم و عزیزان همراه ایشون و تصدیت مرز میکنیم مناسبت شهادت همرز میشون در حمله خدمتگار رژیم صهیونیستی حاج صدرعظی موسوی. وجودتون هر شبت که اگر بخوایم راجع به بحث امکان سنجی طرح دعوا در خصوص عاملین ترور حاج قاسم سلیمانی در محاکم قضایی بین المللی صحبت کنیم، این هست که ما چند منظر میتونیم در این خصوص در واقع اظهار نظر کنیم، چه از منظر محاکم قضایی بین المللی، چه در خصوص محاکم قضایی منطقی و چه در خصوص محاکم قضایی داخلی، چه در داخل ایران و چه در داخل کشور آمریکا.
بله
حضورتون عرض شد که در خصوص محاکم قضایی داخلی که تقریبا فکر کنم برج ششم بودن شهریور ماه که شعبه 55 دادگاه رأی رو صادر کرد و تقریبا 30 نفر از عوامل ترور ایشون رو علیهشون دادخواست صادر شد، در واقع با دادخواستی که 3318 نفر از هموطنانمون علیه این افراد مطرح کرده بودند و حدود 49 میلیارد دلار به واسطه غرامتی که به جهت ترور حاج قاسم سلیمانی وارد شده بود ایشون رو این افراد محکوم کرده. اگر بخوایم این بحث جنبه داخلیش، اگر بخوایم رو بحث جنبه بین المللیش ببینین. همونطور که مستحضرین ما در بحث طرح دعوا در محاکم بین المللی هم میتونیم بحث دیوان بین المللی دادگستری داشته باشیم، هم دیوان کیفری بین المللی رو.
بله.
دیوان بین دادگستری حالا مراتب خاصش خودشو داره. شما صلاحیت دیوان رو پذیرفتیم و باید مخاطب اون آمریکا باشه، باید صلاحیت دیوان رو از یک طریقی پذیرفته باشیم. یک کنوانسیونی داریم راجع به جلوگیری و مجازات جرم علیه اشخاص که مورد حمایت بین‌المللی هستن، از جمله مأمورین سیاسی که در 1973 میان ما و امریکا به امضا رسیده. در واقع این میتونه سنگ بنای طرح دعوای ما در دیوان بین دادگستری باشه و از این حیث میتونه علیه امریکا طرح دعوا بشه. اما ناگفته نمونه یک سری بالاخره مناسبات سیاسی اینجا باید در مورد لحاظ قرار بگیره که اگر بخوایم این طرح دعوا رو داشته باشیم اون مناسبات رو هم نمیشه نادیده گرفت. پس این جنبه صلاحیتی در خصوص دیوان بین دادگستری به نظر من بهترین راهی هست که ما میتونیم ادامه بدیم و جنبه صلاحیتش هم مورد پذیرش قرار گرفته.
بله. خب البته آقای جعفری همچنین صحبت که شده بود یک اظهار نظری از طرف دولت آمریکا شد که با توجه به اینکه ما با آمریکا ارتباطی نداریم و قطع ارتباط سیاسی کردیم با آمریکا، این حالا تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده رو ملغا دونستن و غیر قابل استناد دونستن. در این خصوص نظر شما چی هست؟
ما یک معاهده داشتیم نام معاهده مودت 1955.
بله.
اون در واقع در خصوص برجام که ما اومدیم طرح دعوا کردیم، اون معاهده رو مبنا قرار دادیم و صلاحیت دیوان احراز شد و میتونستیم علیه امریکا طرح دعوا کنیم و دستور موقتی صادر شد در خصوص حالت موردی که من نمیخوام به اونها بپردازم چون از موضوع بحث ما خارج شد. اما این معاهده که من عرض میکنم با اون معاهده متفاوت هست، یعنی ما هنوز نه ما از این معاهده خارج شدیم نه امریکا، و این مصوبه 1973 هست که میتونه مبنای احراز صلاحیت دیوان برای طرح دعوای ما علیه کشور امریکا باشه.
یعنی این معاهده‌ای که میفرمایید که معاهده ممنوعیت برخورد با عوامل سیاسی هر کشور هست، این بلد. با اون معاهده مودت با هم دیگه تفاوت میکنه، جلوی از اون هست.
کنوانسیون در واقع همین اسمش که عرض کردم، کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی در 1973 هست. مثلا 1955 بوده که در واقع امریکا ازش خارج شد.
درست.
بله. پس به همین لحاظ که چون اشخاص مورد حمایت بین‌المللی که مد نظر این سند هست، شامل کلیه نماینده و کارکنانی که با شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند یا شخصیت رسمی مأمور هر سازمان بین‌المللی یا بین‌الدولی است که حاج قاسم هم در واقع یک فرد رسمی شخصیت رسمی جمهوری اسلامی بود که با در واقع دعوت رسمی دولت عراق وارد عراق شده بود و مبنای این کنوانسیون میتونه برای احراز صلاحیت دیوان برای طرح دعوا باشه.
بله، بسیار عالی. و خب در این راستا از چه ظرفیت‌های حقیقی حقوقی تو کشورمون میتونیم استفاده بکنیم؟
والا این خیلی از این موارد بحث شده، اما ظاهرا ملاحظات حقوقی در این خصوص وجود نداره. ظاهرا صرفا ملاحظات سیاسی هست که اگر مثلا ما اومدیم طرح دعوا کردیم و اگر دیوان دعوا رو رد کرد، این بحث برای به لحاظ سیاسی برای کشور ما شاید سنگین بشه و قابل هضم نباشه. لذا باید همه موارد هم مناسبات سیاسیش لحاظ بشه تا بتونیم انشالله این طرح دعوا رو انجام بدیم. اما یه بحثی که وجود داره، همونطور که میدونید بالاخره تو جامعه بین‌الملل حرف اول رو زور میزنه. همونطور که در دیوان کیفری بین‌المللی که میخواستن علیه جورج بوش برای جنایتی که در عراق انجام داده بود دیوان کیفری بین‌المللی اونو طرح دعوا قرار بده، در واقع به نحوی عمل کردن که دیوان خودش عقب کشید و بحث
یه تهدید خیلی تحت لفافه‌ای باعث شد که دیوان عقب بکشه.
بله دقیقاً. یا حتی زمان ترامپ این بحث مطرح شد و دادستان و قضات دیوان رو تحریم کردن و باز هم دیوان اونجا عقب کشید. خیلی از بحث‌هایی که وجود داره تو مباحث بین‌المللی، حتی من یک مورد کوچیکی رو عرض کنم در این خصوص، بعد به خاطر زور بین‌المللی که وجود داره، کشور بلژیک اومد بحث صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جرائم جنایت بین‌المللی در واقع در قوانین داخلیش آورد و در اون زمان هم مجدد بحث جورج بوش رو مطرح کرد به خاطر جنایتی که در عراق انجام داد، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی. به خاطر فشاری که امریکا آورد و یکی از تهدیداش این بود که مقر ناتو رو از کشور بلژیک خارج میکنه و به گونه فشار بین المللی رو بر بلژیک وارد کرد که بلژیک بحث صلاحیت جهانی رو در قوانین داخلیش حذف کرد. یعنی الان در واقع کشور بلژیک چیزی قانونی یا ماده قانونی به عنوان صلاحیت جهانی بررسی به جرائم بین‌المللی در قانون داخلیش نداره. من میخوام اینو عرض کنم که این بحث یه شاید یکم به لحاظ حقوقی مبنا و امکانش وجود داشته باشه، ولی به لحاظ سیاسی ملاحظات هم باید در نظر گرفته بشه.
برای اینکه توی این دیوان یک محاکمه، یک حالا دادخواستی مطرح بشه، حتما باید کشور وارد بشه یا اینکه نه میتونن جمعی از افراد هم، مثلا حقوق اهالی، حالا حقوقدان های کشور، وکلای یک کشور، جمعی از افراد، مرد و عده‌ای که میان و این دادخواست رو امضا میکنن، اونها هم به صورت مستقل خارج از سیستم نظامی کشورشون یا سیستم حکومتی کشورشون بخوان وارد بشن و درخواست دادگاه داشته باشن، درخواست رسیدگی داشته باشن.
بله، حضورتون، در دیوان‌های بین‌المللی که زیر نظر دیوان بین‌المللی فقط دولت‌ها میتونن در واقع دادخواستشون ارائه بدن، کما اینکه ما سوابق متعدد هم داشتیم، چه بحث تسخیر لانه جاسوسی بوده که امریکا علیه ما تر دعوا کرد، بحث در واقع سقوط هواپیمای مسافربری ما بود که ما علیه امریکا تر دعوا کردیم، بحث سرکوهای نفتی بود دعوا، و بحث برجام که بحثای بعدی ما بود و مطرح شد. اینجا تو دیوان فقط دولت ها میتونن تر دعوا کنن، اما در مراجع دیگر شاید حقوق بشری مثل دیوان امریکایی حقوق بشر، از طریق NGO ها و UPR هایی که وجود داره افراد بتونن تر دعوا کنن و به لحاظ حقوق بشری این فشار رو بر دولت امریکا بیارن. مبانی دیگه هم وجود داره، چون مثلا کشور عراق هم دخیل هست، بتونه در دادگاه داخلی عراق، یا حتی چون که یک درگیری به وجود اومده که هم کشور ما هم کشور عراق درگیرش هست، بیان تشکیل دادگاه منطقه‌ای بدن که دو دولت بتونن به صورت مشترک در واقع، چون اتباع دولت عراق هم در این اتفاق تروریستی و یا در این اقدام تروریستی بهتر بگم شهید شدن، اون هم به عنوان کشوری که خواهان محاکمه اطفران این اقدام قلناک هست رو بیاد وسط و طرح دعوایی داشته باشه.
یعنی به عنوان حامی طرح دعوای ما میتونن شرکت کنن یا خودشون مستقل؟
مستقلا بله، چون که بالاخره افرادی بودن مثل ابو مهدی مهندس و همراهان ایشون و کسانی بودن که در واقع در کشور عراق مورد تعرض قرار گرفتن و بدون که دولت عراق تجویز کنه یک حمله هوایی صورت گرفته به صورت پهپادی و اونها میتونن در واقع طرح دعوا رو داشته باشن. البته دیوان کیفری بین‌المللی به همونجور که مستحضر هستین در ماده 5 اساسنامه خودش در واقع 4 تا جنایت رو مورد احصا قرار داده که بحث جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنوساید و بحث جرم تجاوز هست. اما به واسطه این که نه ما و نه دولت عراق از این دیوان هستیم، نمیتونیم طرح دعوا کنیم در دیوان. کمونی که همون که عرض کردم، فشارهای بین المللی هم حتما وجود خواهد داشت و در واقع از فشارها دیوان مسئول نخواهد بود و یا امکان عدم تحقیقات. اگر ما به فرض اینکه در واقع در این دیوان عضویت داشتیم هم به نتیجه نمی‌رسید. اما اون چیزی که من عرض کردم در حالا تر دعوای مختلط هست، حالا میگم خیلی مسائل زیادی وجود داره، من میخوام واردشم خیلی بحث به درازا خواهد کشید، اما اون چیزی که وجود داره بهترین بحث ما در این هست که یا دادگاه منطقی تشکیل بدیم در کشور عراق و بتونیم سران این جنایت رو مورد محاکمه قرار بدیم، و یا اینکه اگر اون ملاحظات سیاسی رو کنار بگذاریم و یا راه حلی براش پیدا کنیم، بحث ما با توجه اینکه مبنای طرح دعوا در دیوان بین دادگستری وجود داره بشه در دیوان بین دادگستری طرح دعوا رو کرد.
چه کشورهایی میتونن حامی ما باشن توی این طرح دعوا؟
حضورتون عرض شد که با توجه اینکه اتباع ما در واقع اونجا بودن، فقط عراق و در واقع کشور ایران به عنوان دو کشوری که میتونن اینجا طرح دعوا داشته باشن. کشور دیگه فقط حالا میتونن طریق NGO ها، یعنی یا مثلا یا انجمن هایی که بتونن فشارهای دیپلماتیک سیاسی رو بالا ببرن یا هزینه برای دولت امریکا به وجود بیارن به لحاظ میدانی بتونن ورود کنن، ولی به لحاظ حقوقی حمایتی نمیتونه از این طریق صورت بگیره. اما مثلا یک چیزی که وجود داره همونطور که مستقیما بالاخره منافع دولت ها شاید باعث خیلی از اظهار نظرها نشه، یعنی بتونن نتونن اون اظهار نظر واقعیشون رو داشته باشن، یعنی حمایت کامل رو انجام بدن. به این لحاظ اگر ما بخونیم حتی از شورای امنیت هم اقدام کنیم که همیشه اون حق نامشروع وتو وجود داره و آمریکا نمیذاره به این مبحث هم به سرانجام خودش برسه، کما اینکه ما در بحث غزه که همه جنایات داره انجام میشه و همه چه به لحاظ بشری چه به لحاظ بشر دوستانه، چه بحث اهداف نظامی از غیر نظامی، بحث و مخاصمات مسلحانه که کلن نقض شده رو کسی جلودارش نیست و حتی قطعنامه‌ای که بخواد ورود کنه به لحاظ کمک های حقوق بشری هم متأسفانه از اون حق نامشروع به تو استفاده میکنه و مانع از ورود کمک های بشر دوستانه میشه. در این مورد هم در واقع به این شکل هست، حتی ممکنه قطعنامه‌ای که بخواد صادر بشه یا حتی چه به لحاظ در مجمع عمومی یا اون که مثلا بحث که شاید فرضش محال باشه در شورای امنیت هم متأسفانه آمریکا مانع از این خواهد شد.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات کاملی که فرمودید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه عصر مقاومت.
سلامت باشین. چرا سپاسگزارم محبت شما، امیدوارم که این مباحث مفید واقع بشه.
بسیار عالی بود و من خودم استفاده کردم.
بزرگوار در شما هستیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار
باشه.
نماز تو افتادم به خاک، دیریست در نماز تو افتادم به خاک، محراب عشق من که آماده منی، من با وضوی مهر تو بیدار میشم، در چشمهای تو مسکه من شعله میکشم، از آهای تو مسکه من قرار نشم، موسیقی در نماز تو افتادم به خاک. دیریست در نماز تو افتادم به خاک. محراب عشق من یا ماده منی، من با نماز عشق تو هوشیار می شدم، من با وضوی مهر تو بیدار می شدم. توست که من شعله می کشم، از آهای توست که من غرق آتشم. نماز تو افتادم به خواب که ای آماده منی، که ای آماده منی.
خب در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با برنامه عصر مقاومت و سلام مجدد عرض میکنیم خدمت عزیزانی که از همکنون یا دقایق قبل با ما همراه شدن، حالا چه بزرگوارانی که بیننده ما هستن از طریق ایران صدا، از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا، و چه عزیزانی که از طریق رادیو دارن ما رو میشنون، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، یا از طریق دستگاه گیرنده دیجیتالی همون دستگاه ستا باکس روی کانال 115 ما رو دارن میشنون، و امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. البته حالا نمیدونم ارتباطمون برقرار شد یا نه، قرار بود که شبکه فلسطین هم پوشش بده ما رو روی تلویزیون. ارتباط برقرار شده؟ بله، دوستان میگن ارتباطمون برقرار شده و عزیزانمون دارن لطف میکنن از طریق شبکه فلسطین هم ما رو نشون میدن. برنامه ما داره به صورت تصویری از طریق شبکه فلسطین روی نرم افزار یا برنامه کاربردی تلویزیون هم به نمایش در میاد. سپاسگزارم از این همراهی شما بزرگواران. این توضیح هم خدمتتون عرض بکنم، از اون که از طریق ایران سلو دارن ما رو همراهی میکنن، عنایت داشته باشن، حجم اینترنتی اونها به صورت رایگان محاسبه میشه. اما میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از اهالی دیار کریمان، میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از هم استانی ها و هم ولایتی های سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر حسین اسماعیلی درجوزی، جناب دکتر اسماعیلی بزرگوار که از اساتید بنده هم بودن و هستن. خدمتشون من سلام عرض میکنم و عصر خیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صدر و همه همکاران عزیزتون، و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما.
سلامت باشید جناب دکتر اسماعیلی. خوب حضرت عالی در حوزه رسانه فعالیت میکنید و همچنین کارشناس رسانه هستی. میخوام در خصوص هشتگ های حمایت از سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس در چهارمین سالگرد شهادت این دو بزرگ مرد بپرسم. میخوام بپرسم که با توجه به رصد هایی که دارید، چه هشتگ هایی در چهارمین سالگرد درباره این دو شهید ترند شده یا بیشتر دیده شده و اصطلاحا بالا آمده، و چه هشتگ های جذابیت بیشتری داشته به نظر شما؟ یه توضیح برای ما بفرمایید.
بله، از من به خدمتتون که بررسی هایی که کردیم و خب حالا هشتگ هایی که در شبکه های داخلی و خارجی مطرح میشه خب خیلی متفاوت هستش. من امروز حسب حالا موضوعی که مطرح شد نیم نگاهی داشتم به سبقه هشتگ هایی که در خصوص سردار عزیزمون سردار سلیمانی در فضای مجازی به طور کلی و در فضای بین المللی و فضای مجازی بین المللی مطرح شده بود و خب توجه هم رو جلب کرد. ببینید سالهای گذشته از 13 دی ماه 1398 اگر درست بگم شهادت سردار عزیزمون بود، تقریبا هشتگ های متفاوتی در فضای مجازی شکل گرفت. اما نکته قابل توجه این بود که پلتفرم ها و سکوهای خارجی با توجه به قانون و مقررات کشور خودشون با این هشتگ ها رفتار می کردن و این متاسفانه باعث شد که بسیاری از این هشتگ ها حذف بشه، بسیاری از حساب های کاربری که با هشتگ سردار سلیمانی و با هشتگ شهید سلیمانی هشتگ زده بودن بلاک بشن و بسته بشه، بسیاری از حساب های کاربری بسته بشه و خب این خیلی تأثیر عجیبی هم در حوزه بین‌الملل داشت. و ما نتیجه‌ای که از این نوع رفتار پلتفرم های خارجی میتونیم بگیریم این هستش که به نوعی رفتار خصمانه خودشون رو حتی در فضای مجازی هم ادامه دادن. خب عرضم به خدمتتون که اگر یک نگاه کلی به بحث هشتگ ها در حادثه شهادت سردار عزیزمون سردار سلیمانی داشته باشیم، میبینیم که در سال 1398 تقریبا هشتگ سلیمانی با اسپل انگلیسی حدود 1 میلیون توییت در کل فضای نت داشته و این خب تقریبا میشه بگی یک ترند جهانی بود و یک گسترش خیلی جهانی داشت و تقریبا به ترس انداخت دشمنان ایران رو که اینقدر این هشتگ ترند شد. خب بعد ما میبینیم که هشتگ فارسی قاسم سلیمانی هم در سال 98 257,000 توییت و 257,000 بار تکرار شد و هشتگ ترکی سردار سلیمانی هم 17,000. خب اگر دقت بفرمایید میبینید که واقعا یعنی در سه تا بخش مختلف، یعنی در زبان انگلیسی و یعنی به صورت بین‌المللی و در زبان فارسی و در حتی در زبان ترکی، ما به شدت این هشتگ تکرار شده در سال 1398 و این دلیل بر این بزرگی و عظمت سردار سلیمانی در منطقه است و تأثیر به سزای ایشون در بین اهالی منطقه خودمون هستش. خب در سال 99 عرضم به خدمتون که یک هشتگ بسیار جالب در عراق ترند شد و اون هشتگ سلیمانی منا اهل العراق بود که فکر میکنم شاید خیلی هم کسی بهش توجهی نکرد، اما 75,000 بار این هشتگ در عراق تکرار شد و خب خیلی برای من جذاب بود.
فرمودید چی بود این هشتگ؟ سلیمانی،
سلیمانی منا اهل العراق،
منا اهل العراق، سلیمانی از ما مردم عراق بود.
بله بله، از اون یعنی منشأش از اون سلمان و منا اهل البیت گرفته شده بود و به نوعی کپی برداری شده بود از اون و در عراق تکرار شد و خب خیلی هم جالب و جذاب بود برای خود من که این هشتگ اینقدر تکرار شد. خب در سال بعدش که خب به دوباره این روند بلوکه شدن حساب‌های کاربری در توییتر و اینستاگرام همچنان جناب سرج ادامه داشت و هر کدوم از این هشتگ‌ها چه با عکس سردار چه بدون عکس سردار به هر نحوی که اینا می اومد بالا، به یک نوعی این دوتا پلتفرم و این دوتا سکو سعی خودشون رو می‌کردن که این شکست بخوره و اصلاً دیده نشه. به طور قطع خب شما خودتون هم از اهالی رسانه هستید، خب قطعا دقت کردید و خب گزارشاتی هم در این زمینه دریافت کردید که خب بالاخره سکوهای خارجی تابع مقررات کشور خودشون هستند.
بله،
خب
بله.
وقتی که کشوری مثل آمریکا یک سکویی رو در اون خودش داره و داره مطالب رو توی اونجا منتشر میشه، قطعا بر نمیتابه که هشتگی به نام مثلا سردار سلیمانی ترند بشه توی اونجا و خب بر اساس همون قوانین